أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالغصر كأنه جمالة الصوف ويل يومئذ للمكذبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان هستی حضرت مولانا الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه مرسلات رو بازگو می کردیم و امشب بخش پایانی این سوره رو انشاءالله تقدیم می داریم. سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی بعد از اون که ویل و نافرین بر تکذیب کنندگان آیات الهی و حقایق الهی رو به شکل مکرر بعد از اون قسم ها و سوگند های ابتدایی سوره تأکید بر اثبات مسئله تحقق وعده مسلم و قطعی الهی، بیان و گزارشی از یوم الفصل که اشاره شد محضر و مبارک دوستان، چون این نفرینی رو بر تکذیب کنندگان به شکل مکرر و پیاپی مطرح کرد، اونگاه گوشه هایی از آیات آفاقی و انفسیخیش رو در باب اثبات حقانیت و مسلم بودن مسئله بحث بازگو فرمود، پرده هایی رو به کنار می زند و گوشه ای از وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده این مکذبین در قیامت رو به نمایش می گذارد. آیات رو خواندیم و الان هم بازگو می کنم و ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز. اما واقعاً از مواردی است این آیات شریفه که معنا فراتر از لفظ و لفظ گنجایش این معنا رو ندارد. مانی کنچنان در حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. به شکل راز و رمز خداوند اشاره می کند و لا اون مطالبی که مراد است در قالب لفظ و بیان بشری در نمی گنجد. فرمود انطلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون. کلمه انطلاق از ماده طلق یعنی رها کردن و باز کردن می آید که از همان ماده طلاق می آید. انگامی که یه عقد و پیمان بین زن و شوهر بنابر هر دلیلی این گره باز می شود و زن طلق یعنی رها می شود، کما اینکه بارها گفتیم هنگامی که بناس چنین صیغه طلاقی جاری شود، در ترجمان فارسی اون میگویند که یله رها سر خود، زوجه موکله من، موکله من یله رها سر خود است. زوجت موکلتی موکلی طالقون تلقه طالقون مره. صیغه رو میخونند و ترجمان فارسیش میشه رها یله سر خود، یعنی اون عقد باز شد، تمام، گره گشوده شد. کلمه انطلاق از این ریشه می آید، هنگامی که کسی رو رها می کنند بلا مکسن و در بدون مکس، بلا مکسن و زمانن، رها کردن کسی رو یک بار انطلاق می گوید. انطلقوا، این مکذبین رو خداوند می آمد رهاتون می کنیم بروید. به چه سوی؟ الا ما کنتم بهی تکذبون، به سوی آنچه تکذیب آن می کردید، یعنی نتیجه و سزای آنچه تکذیب می کردید و ماهیت و حقیقت تکذیب این است. این حقیقت تکذیب و ملکوت تکذیب است. انطلقوا الى ظل ری فلاف شعب، بروید به سوی ظلی که دارای سه شعبه و سه شاخه است. کلمه ظل در اینجا به معنای اون سایه های متراکم شکل گرفته این که در دیگر آیات قرآن پرده بر می دارد. ظل من یحموم یعنی آنچه بر سر می آید که مملو و تراکم یافته ای از دود و آتش و گداختگی است. لا بارد ولا کریم، در آیات دیگر گفتیم آنچه بر سر می آید که نه سایه‌ای باشد و رحمتی باشد بلکه عقوبت کامل به شدتی فزون است. انطلقوا الى ظل ری فلاف شعب، بر سر شما سایه عقوبت الهی می آید که دارای سه شعبه است. بیش از این لفظ نمی گوید. حالا این سه شعبه است، سه سمت دارد، سه شاخه دارد، از سه جهت می آید. دیگه قرآن در همین حد بازگو می کند. اینجاست که حال با کمک گرفتن از مفسران حقیقی قرآن، عالمان علوم قرآنی به گمان زنی پرداختند و این سه شاخه ای رو که خداوند سه شعبه ای که از عذاب بر سر مکذبین فرود می آید به بررسی و تحلیل پرداختند که چیست، کدام منظور از این سه شاخه و سه شعبه عقوبت سهمگینی که نصیب مکذبان می شود، مکذبین می شود، کدام است. با توجه به اون که من دو سه نکته را عرض می کنم در این جهت، با توجه به اون که می دانیم اساسا ایمان سه شاخه دارد، سه پایه دارد، ابتداعا تصدیق و باور قلبی است، به دنبال اون بیان و اقرار زبانی است، سوم عمل در ارکان یعنی وظایف رو در عالم خارج با مقتضای اون تصدیق و باور قلبی و اقرار زبانی انجام دادن. یعنی در حقیقت ایمان کامل بعد از اون تثبیت قلبی و باور درونی بر زبان با افتخار کامل جاری می شود. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بر زبان جاری می شود این ایمان، خدایا ما صدای پیام‌آوران تو را و منادیان ایمان را شنیدیم و به تمام وجود ابراز و اقرار ایمان می کنیم. بعد هم در مقام عمل نشان دادن این اعتقاد و این ایمان. نقطه مقابل این رو اگر بفرمایید، نقطه مقابل به اصطلاح ایمان، اون هم سه شعبه دارد. یه کفر و انکار قلبی است، یه تکذیب قلبی است، اونگاه بر زبان جاری کردن، سپس مقابل آیات الهی در عمل ایستادن و مقابله کردن و رد عملی، انکار عملی آیات شریفه قرآن. آیات الهی در هر عصر و زمانی در مواجهه با قرآن این چنین. پس در حقیقت ایمان سه شاخه دارد، کفر هم سه شاخه دارد. دور نیست که آنچه ذات باری تعالی در اینجا مطرح می فرماید مراد این سه بعد باشد. عقوبتی که از سه بعد می آید، ری فلاف شعب، دارای تشعب و شاخه های سگانه است که یکی بازتاب اون کفر درونی، دومی زبانی و سوم عملی این هاست. حرفی است که استوار و محکم است و مطابق با مضامین آیات شریفه هم خواهد بود. تصویر دیگری که از این سه شاخه و سه شعبه عذاب الهی مطرح شده است این است که در پایان سوره مبارکه غافر، در یکی دو نوبت پایانی خدمت دوستان در فصبر و مفهوم صبر اشاره کردیم. در وجود ما انسان ها قوای چندگانه‌ای وجود دارد. بزرگان اونها که معرفت النفس کار میکنن و علم نفس انسان رو بررسی میکنن میگویند که مجموعه قوای انسان چهار قوه است: قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه وهمیه و قوه عاقله. رئیس قوا در وجود انسان و نماینده خداوند و حجت الهی در وجود انسان قوه عاقله است. قوه غضب، شهوت به نوعی این دو نیرو یا تحت حاکمیت عقل در می آیند، همان می شود که اون نوبت می گفتیم. هنگامی که انسان غضب درونی خیش رو به حاکمیت عقل می سپارد، از دل اون شجاعت، شهامت، عزت و شرف برون می آید. به جا می قرد، به جا می خروشد، به جا می ایستد و به جا سر به زیر می آورد. هنگامی که قوه شهوت در اختیار عقل قرار می گیرد، در موارد لازم اعمال می شود، بهره و حظش رو انسان می برد در خدمت فرد و جامعه. این شهوات کار خود می کند، چه شهوات جنسی، چه شهوات میلی، خوردن، نوشیدن، چه بقیه مصادیق شهوت. هنگامی که زیر مجموعه عقل است، موجب تعالی انسان خواهد بود گام به گام اون. اما امان از روزی که این دو قوه از حاکمیت عقل به در می رود. اونگاه تحت حاکمیت چه چیزی قرار می گیرد؟ وهم، قوه واهمه در وجود انسان نقشی رو در نظام هستی دارد که شیطان دارد. یعنی شیطان چه کاری می کند در این نظام وجود؟ اون دستاوردهای عقلانی مکتب پیامبران الهی را نقض می کنه. یعنی اگر پیامبران گفتن وفای به عهد، میگه وفای به عهد چیست؟ کی از وفای به عهد به جایی رسیده است؟ تا اینکه این کارها رو نکنی، بی حسابی نکنی. یه وقتی کسی به پسرش، پدری توصیه میکرد به فرزندش، میگفت مردم تا میتوانی پسر با مردم بی حسابی کن، هر چه میتوانی خلاف کن، بی حسابی کن. نهایت اینه که مردم بالاخره تو رو سر حساب میارن دیگه، اتفاقی نمیافتد. یعنی گاه ممکن است این گونه از شیطان طرح‌های موجه و معقول پیامبران الهی را زیر سوال می‌برد، مخدوش می‌کند، صدمه به اینها می‌زند و انسان‌ها را از عمل کرده به این دور می‌کند. این کار شیطان در نظام کلی بیرون است. در این مواجهه چنین عملی را وهم در وجود ما انسان انجام می‌دهد انسان‌ها. یعنی قوه وهم تمام اون دستاوردهای قوه عاقله رو زیر سوال می‌برد، خدشه وارد می‌کند و سعی می‌کند حاکمیتش رو بر غضب و بر شهوت اثبات کند. نتیجه رها شدن و بی‌حد شدن این دو نیرو و دو قوه و فاجعه است در وجود انسان‌ها، قتل‌ها، جنایت ها، تعدی ها، تجاوز ها و تمام فلاکت ها. این که دامن بشر رو می گیرد از همین جا برمی خیزد. گویا این سه شعبه این که حضرت باری تعالی مطرح می کند، به نظر جمع و جماعتی از قرآن پژوهان، سه شاخه ی عقوبت عذابی که بر سر مکذبین در قیامت می آید، همین سه قوه است. یعنی بازتاب قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه وهمیه و واهمه که از تسلط و حکمرانی عقل به در رفتند. دیگه بازتابش میشه همین شاخه های سگانه و عقوبتی که ادامه بحث رو باید بگوییم و بررسی کنیم. این دو نکته. سومین نکته را هم از خود قرآن میتوان استفاده کرد. در آیات شریف خواندید، میدانید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. راه های ورودی انسان، کسب ادراکات ما، چشم، گوش، فؤاد و جان در نزد خداوند مسئولیت پاسخگویی به دریافت ها و ادراکات دارند. اگر این سمع و بصر، اون فؤادی که این دریافت ها، دیدنی ها و شنیدنی ها رو درست تحلیل و پردازش می کند و استفاده به جا می کند، منشأ رحمت الهی است بر انسان. اما اگر این گوش و چشم و در نهایت دریافت‌های اون تحلیلی غلط و خروجی ناروا و شیطانی دارد، باید پاسخگوی اون در لحظه لحظه باشیم. این سه شاخه و سه شعبه عقوبت الهی رو رقم می‌زند. سمع و بصر و فؤادی که تحت ولایت و حاکمیت خداوند نیست، سه شعبه عقوبت، سه شعبه ویران کننده قهر الهی رو در قیامت برای انسان‌ها معین. این سه نکته در رابطه با این تثلیثی که سه شاخه ی عقوبتی که در اینجا قرآن بازگو فرمود. به دنبال اون می فرمد لا ذلیل ولا یغنی من اللهب. این عقوبت و این سایه شوم نکبتی که بر سر شما می آید با سه شاخه متفاوت اون، نه اینکه این بیاید بر سر انسان‌ها و مکذبین که اینها را زیر سایه‌ای بگیرد. لا ذلیل، اینجا ذلیل به معنای سایه رحمت، سایه‌ای بر اینها نیست که بر اینها امن و امانی بیاورد. ولا یغنی من اللهب، و هرگز نمیتواند این ذل اینها را از اون لهب و گداختگی، افروختگی قهر خداوند مسئولشون کند، نگاهشون بدارد و حفظشون کند. انها ترمی به شرر کلغصر. ابتدای سخن عرض کردم حقیقتا راجبان کوتاه هست از مقاصد عزیزان. دیگه با لفظ و عباراتی که ما میدونیم، با 28 حرف الف با، با مجموعه کلماتی که بشر میفهمد و میداند، خداوند با ما سخن میگوید، نه به اون قایت قصبای مفهوم و مراد. و به جرأت میتوانم بگویم شاهد رمزیم، یعنی رمزگونه خداوند با ما در این آیات سخن میگوید. فرمود انها ترمی به شرر کالقصر. هنگامی که میبینین این زل، این سایه عقوبت، این لحب گداخته و شاید انها زمیر به اون جهنم مستفاد از مجموعه اون چه گفته شد برگردد، انها ترمی، این زل گداخته عذاب و این لحب الهی ترمی میزند گویا به تیر انسانها را میپراند. چه چیزی را؟ شرری را چون قصر. کلمه شرر جمع شرره و شراره، همون زبانه های گداختهی که از آتش جدا می شود و رو به بالا می رود. این آتشی رو درست می کنید بعد افروخته می شه، این آتش می بینید جرقه ها بالا می زنه، اینها میشه شرر و شراره. شرره انها ترمی به شرر کل قصر. زبانه ها دارد اما زبانه هایی چون قصر. قصر بنای مرتفع بلند مهین، سر به فلک کشیده. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. همون بروج مشیده است، همون ساختمان های افراشته عظیم. این زبانه ها و جرقه های آتش به تعبیر ساده تر بگیم، هر یک اینها مانند قصوری است، مانند امارات افراشته سهمگینی است از درشتی و سنگینی که به سوی انسان ها و به سوی مکذبین فرود می آید. در حقیقت اینها ملکوت تکذیبشونه، اینها تمام دستاوردهای عمرشونه در تکذیب به انکار آیات الهی و ستیزه قلبی، زبانی و عملی با حجج الهی و آیات الهی. انها ترمی به شرر کالقصر. خب حالا مقایسه فرمایید، اگر زبانهای اون این چنین است، پس خود این آتش چیست؟ پس خود این قهر چه بعدی دارد؟ کأنه جمالتون صفر. تا اینجا حجم و ابعاد رو داره مطرح می کند، اینجا هیمنه و لون و رنگ رو مطرح می کند. گویا که انه این شرر یا این قصر، ضمیر می تواند به هر دو برگردد. گویا این زبانه های افراشته مانند جمالتون صفر است. جمالتون صفر، جماله یا به اصطلاح جمالات که در بعض از قرائات داریم جمعه. اگر جمالات باشه جمع جماله، جمال جمع جمل یعنی اشتر. صفر ترکیب جمل صفر، جمالت و صفر، اشتران سرخمو، به اصطلاح کنایه، یعنی یه ترکیب در کلام عرب برای نشان دادن هیمنه، برای نشان دادن هیبت، برای نشان دادن اون سرخ فامی شدید، اون لب گداخته به تعبیر ما. چنهو جمالتون صفر، تک تک این شراره ها همچون جمالت و صفری در نهایت گداختگی مانند اشتران سرخ موی وحشی به سوی انسان ها می آید، به سوی مکذبین می آید. چنهو جمالتون صفر، ویلون یوم اذن للمکذبین. باز مجدد برای چندمین بار حضرت باری تعالی فرمودان روز ویل است، نفرین الهی و خود مکذبین بر خود این هاست. چون اونها همون روز میگوین یا ویلنا، یا ویلنا، چطور شد؟ وای بر ما، مرگ بر ما، ما چرا چنین کردیم، چرا تکذیب کردیم. ویلن یوم هزن للمکذبین. خب ملاحظه فرمودید در اینجا در مواجهه با این تکذیب کنندگان آیات الهی، خداوند در قالب بعض از کلمات رمزگونه یه جلوه هایی از باستاب عمل اینها، باستاب عقاید اینها و یه وجوهی از قوه قهریه خودش رو در قالب اون الفاظی که ممکن بود به نمایش گذارد. باز هم تأکید میکنم ماهیت و حقیقت اینها نیست، چیز دیگری است عزیزان. اینها در قالب الفاظی است که ما متوجه بشیم، و الا این همان است که وهازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل. این همان سخنان مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین است. یه شراره اون را آسمان و زمین قبه تحمل ندارد، چه رسد به وجود ضعیف و ناتوان من. فرمود هازا یوم لا ینطقون. این روز، این یوم الفصل، این روز داوری الهی عالمیست، عالمیست که لا ینطقون، که این مکذبان نمیتوانن نطق کنن و سخن بگوین. اونجا عالمی نیست که کسی بیاید و با زبان و چرب زبانی و بیان بتواند حقی رو در قالب ناحق، ناحقی رو در قالب حق جلوه دهد و بازگو کند. این دیگه چنین فضایی نیست. عنایت بفرمایید. نطق چه کار میکند؟ سخن گفتن چه کار میکند برای ما انسانها؟ مقاصد و اندرون ما را آنچرا که میخواهیم بازگو میکند. گاهی اشاره شد در زبانشناسی این بحث رو مطرح میکنن. اولین کارکرد زبان چیست؟ زبانشناسان میگویند اولین کارکرد زبان ابراز مافی‌الضمیر است. یعنی خداوند به انسان این قدرت رو داده است که علمه البیان، بتواند انسان تبیین کند مقاصد خودش رو. می نشینید خیلی ساده و راحت در 5 دقیقه تمام خواسته های خودتون رو بگید. بنده برای این زندگی این پیش بینی ها رو دارم، این اهداف من، اینم شخصیت است، این شخصیت من خانم. اون هم شروع میکند خودش رو تعریف میکند، عرضه میکند برای شما، بیان میکنید برای چشمانداز یه عمر خودتون رو، بیان میکنید و بازگو میکنید. این قوه نطق است، مافی‌الضمیر و مقصد رو بازگو میکنه. حالا عنایت کنید، سریعا به دنبال اون زبانشناسان میگویند کارکرد دوم زبان پنهان کردن مافی‌الضمیر است. یعنی همونطور که زبان میتواند مقاصد و شخصیت ما را آشکار کند، میتواند دقیقا شخصیت ما را پنهان کند و محو کند. اونجا که صادقانه سخن میگوییم عیان میشویم، اونجا که به کذب و ریا و سالوس و دغل سخن گفته میشود، شخصیت انسان زیر امواج واژگان پنهان میشود. پس زبان دو کار میکنه. نطق یه چنین چیزیست، بازگو میکند آنچه را در درون است، یا پنهان میکند، توجیهگری میکند، به این سو میبرد، به اون سو میبرد. این مال دنیاست، در اون عالم چنین چیزها خریدار ندارد. نه کسی اونجا به صدق نیاز به سخن گفتن دارد، چون سخن بنا شد بگوییم که مقاصد ما را برساند. در اونجا برای مجرمین و برای این گروه و دیگران جای سخن گفتن نیست. چرا؟ چون یعرف المجرمون به سیماهم، اونجا شناخته می شوند به سیمای اونها. فیأخذوا بالنواصی و الاقدام، جای سخن گفتن نیست. اونجا سرائر آشکار می شود، حاجت به نطق نیست که کسی بازگو کند. لذا الیوم نختم علی افواههم، دهانها خموش و مهر کرده و پلم شده خواهد بود. چرا؟ چون آشکار و عیان است، چیزی نیاز به گفتن نیست. اونجا که صادقانه سخن گفته می شود این نیاز به گفتن نیست. اونجا که کاذبانه گفته می شود که در اونجا جای کذب نیست، کلام کذب از دهان کسی خارج نمی شود، در اونجا امکان رو نیست، این فضا با کذب و دروغ هماهنگی نیست. اونجا جاییست که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، همه چیز مبین و آشکار است و هرگز مقامی برای کذب و دروغ در اونجا باقی نمیمونه، نمیتونه کسی. یوم هم بارزون، همه چی بارز و آشکار است، زشت و زیبا، لذا جایی برای سخن گفتن باقی نمیمونه. این بازی ها مال دنیای ماست، واژگان رو استخدام کردن، بازی با کلمات کردن مال دنیای ماست. هر کسی هر متاعی رو که میخواد به دیگران امروز تو دنیا عرضه کنه، در قالب واژگان عرضه میکند. هر زشتی رو زیبا جلوه میدهد، هر باطلی رو حق جلوه میدهد در قالب کلمات و واژگان و توجیهات لفظی بشری. اونجا دیگه هاذا یوم لا ینطقون، اینجا این نطق نیست. البته در بعض از آیات شریفه میبینیم که جماعت در قیامت سخن میگویند، سخن گفته میشه با توجه به مواقف و جایگاه های متعدد جهنم. گاهی خدای قیامت، گاهی ذات باری تعالی رخصت سخن گفتن میده. یوم لا تکلم نفس الا یوم یعت لا تکلم نفس الا بإذنه. اونجا یه اذنگاه داده میشه که صحبت کنن بعضی ها، یک برای ابراز ندامت ها، برای بازگو کردن تأسف های خودشون بر وضعیتشون. اونجا لب باز میکنند و جماعتی میگوین با حسرت ها، علا ما فرط و فی جنب الله، چی شد؟ چرا این شد؟ چرا ما از دست دادیم؟ چرا فرصت هامون رو از کف دادیم در دنیا و امروز به اینجا رسیدیم؟ این اجازه داده میشود که این کلمات گفته شود. یا مشاهده میکنید مثلا گروهی میگوین یا ویلنا، ای وای بر ما، نفرین بر ما، گروهی میگن یا لیتنی و قال الکافر، کافر اون روز میگوید یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من هیچ میبودم، نابود میبودم. یعنی گاه این اقرارات، این مسائل این کلیمی رو خداوند سبحان اجازه میدهد که بر زبان جاری بشه و گفته شه. یه چنین مطالبی که حقم هست دارن میگن به اقرار میکنن. گاه میبینید که در بعض از مواقف قیامت برای اینکه القائب علی حجته، قانون الهی این است هر کسی حق دفاع از شخصیت خودش رو دارد و میتواند از خودش دفاع کند ولو شیطان. در آیات شریفه الهی میبینیم که شیطان هم حق دفاع از خودش رو دارد. در قیامت می آید در پیشگاه خداوند پاسخگوی، به نوعی رفتارهای خودش هست، محاکمه میشه، جواب میده، دفاعیه داره برای اینکه انسانها دفاعیه خودش رو ثابت کند و بازگو کنن. گاه می بینید خداوند اجازه سخن گفتن میده و الا اونجا کسی نیست که لب باز کند و سخن بگوید الا به اذنه. بله، اولیاء خدا، انسان‌های شایسته و وارسته، اونجا می‌بینید که فلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اونها که اجازه نطق دارن در اون عالم و سخن می‌گویند از اولیاء خدا، اونها کسانی هستند که لب باز نمی‌کنند مگر به صواب. در دنیا صواب گفتن، در اونجا هم اجازه صواب گفتن دارن. اینجا بحث مکذبین است. هذا یوم لا ینطقون، هیچ توان سخن گفتن وجود ندارد. به همین خاطر ولا یؤذن لهم فیعتذرون. و بالاخره این در دنیا یه چیزی است، عنوانی است، حربه ای است که ما عزیزان به کار میبریم. اون هم حربه اعتذار، عذرخواهی به تعبیر پارسی خودمون. این چنین شد، ببخشید، علتش این بود، چنین شد، حالا ما از پیشگاه جناب عالی تقاضا میکنیم که بنده را عفو بفرمایید، فرصت دوباره بدید. یعنی ما با عذرخواهی خیلی از اموراتمون رو تو دنیا میگذرانیم. هرچند امیرالمؤمنین چقدر زیبا در نهج البلاغه فرمود ایاک و ما یعتذرو من القول. عزیز من، سعی کن چیزی نگی که فردا بخوای به خاطر این حفرت سرت رو پایین بیفکنی و عذرخواهی کنی. مردمان خیلی کرامت ندارن، خیلی‌ها که عذرت رو بپذیرن. جوری نگو که فردا حاجت به پوزش طلبی داشته باش. اما به هر حال در دنیا هست این عذرخواهی بشه. اما از ویژگی‌های عالم قیامت آن است که هیچ عذری خریداری ندارد، عذری از کسی نمیپذیرند. فرمود ولا یؤذن لهم فیعتذرون، دیگه برای این مکذبین اذنی داده نمی شود و رخصتی داده نمی شود که پس ایشان اعتذار کنند. اصلا اینجا جای سخن گفتن نیست، جای اعتذار نیست، عذرخواهی در اونجا وجود نداره دیگه. اونجا تمام کار مطلب. باز مجدد مثل این که باید نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی با گفتن ویلون یوم اذن للمکذبین مکرر در این سوره مبارکه مطلب رو چنان در ذهن مخاطبان قرآن تثبیت کند که هرگز از خانه ذهن به در نرود. اینو میبینید در بعض از آیات شریفه قرآن سرآمد اونها سوره مبارکه الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان. فلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، سوره مبارکه قمر. ویل یوم اذن للمکذبین، اینجا در بعض از آیات قرآن یه ترجیم بندهایی رو میبینید که عیناً لفظ تکرار میشه، حساسیت ویژه‌ای دارد. کلما کرر قرر، هر آنچه که تکرار شود تثبیت میشود. یعنی اصرار داره ذات باری تعالی که این الفاظ با همین کلمات، با همین معانی، با همین مفاهیم در ذهن مخاطبان قرآن جا شود، در ذهن فرو بره و از خاطر به در نرود. فبأی آلاء ربکما تکذبان، آسمان ببینی، زمین ببینی، درون، جان، برون، هر گوشه خلقت رو که میبینی، آلاء الهی رو که میبینی در ذهنتان به آن بیاید فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیات الهی رو که میبینی در دنیا فرصت تصدیق اون رو داری، فرصت پذیرش اون رو داری، فرو کردن در وجود رو داری، اقرار زبانی رو داری، عمل بر اساس آیات و حقایق الهی، تو ذهن بیاد که ویلون یومئذین للمکذبین. نکنه ما گرفتار تکذیب بشیم، نکنه مبتلای به سرنوشت مکذبین باشیم. بناس که با تکرار اینها تثبیت بشه این حقایق در وجود و ذهن مخاطبان کلام الهی. فرمود ویلون یومئذین للمکذبین، هذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین. این کلمه رو توضیح دادم دیشب خدمت دوستان. این عالم عالم فصل است. گفتیم دیگه تمام این دوستی ها و الفت هایی که بر اساس حق و فضیلت نباشد فردای قیامت فصل میشه. روابط خونی که در دنیا بر اساس حق و ایمان و باور نیست فصل میشه. دیگه اونجا فتقطعت بهم فلا انصاب بینهم یوم اذن فلا هم یتساءلون. دیگه نسبتی وجود نداره. دیگه این نسبت های این چنین نیست. پدری فرزندی مگر ایمان باشه. مگر رابطه این پدر و فرزند بر اساس ایمان باشد. در اون صورت در قیامت هم پدر و فرزندن. و الا در دنیا اگر صرفاً ارتباط خونی و ژنتیک باشد این نیست که فردای قیامت هم اینا هم پدر و فرزند باشد. خیر. در اونجا این ارتباطات از میان برداشته می شود. فصل می شه این روابط. وجوه مشترک اقتصادی، فصل مشترک اجتماعی، سیاسی، سندیکایی، سنفی، تمام اینها فردای قیامت برداشته میشه. ملت و قوم و شهروندی و جماعت کجا و عرب و عجم، هیچ کدام اینها در قیامت وجود ندارد. همه فصل میشه. اونها انسانها در قیامت یا در صف اصحاب الیمینند یا در صف اصحاب الشمالند. از سابقون که رفتند یاران. اون از سابقون که اولا به کل مقربون. اما دیگران یا اصحاب المیمنه یا اصحاب المشعمه، یا در صف خوبی ها و فضائلن یا در صف زشتی ها و پلشتی ها. از هر فکر و عقیده و نژاد و تبار و خون و رنگ که باشن هیچ فرق دیگه تمیز داده میشن، فصل میشن. فرمود هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. دیشب اشاره کردیم یوم یجمعکم لیوم الجمع. در این کون عالم رو میگیم یوم الفصل، یوم الجمع هم هست. از چه جهت یوم الجمع؟ بله، یک کسی در اون کنج مثلا جاکارتا تصور بفهم، یک کسی هم در اون شمال مثلا کانادا در نظر بگیرید. اما اینها یه باور مشترک، اینها یه فکر مشترک، یه اعتقاد مشترک دارن. خداوند جمعشون میکنند با هم دیگه. اونجا میشن هم دل و هم زبان و هم فکر و هم مسیر و هم مقصد، جمعشون میکنن. این یه معنای جمعه. یه معنای جمعه اینه که مثل این بیان آیه شریفه خداوند همه رو جمع میکنه در اونجا. یعنی از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، همه میلیاردها میلیارد انسان در یه فضا هم رو میبینن. جمعناکم ولاولین، شما و تمام پیشینیان رو جمع میکنیم در اون عالم. اینی که قیامت قیامتیست حقیقتا که تمام این انسانها و فرزندان آدم همه جمع میشه. دیگه اونجا همه شما در محضر پیامبرید، همه شما در محضر سید و شهدا هستید، تمام ما در محضر اولیاء خدا هستیم. همه انسانها با هم در اون مستوای واحد و در عرصات قیامت جمع میشن. معنای سوم، جمع میشه اون عالم انسان با عمل خیش. اعمال ما در دنیا از ما جدا شده است. 60 سال عمر 70 سال عمر این مجموعه امطار انا پراکنده شد رفت. حالا خداوند در قیامت تمام اعمال ما را در وجود ما یک جا گرد میارد. اسمش میشه صحیفه نفس، کتاب عمل. این آیه اونقدر زیباست که تکرار و نیرادی ندارد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و هر انسانی را اعمال اون رو که تاره تیران میکند، یعنی از انسان جدا میشه دیگه اعمال ما. حرفی رو گفتیم بابا حرف بوده باد برده است، نمیدونم کاری انجام بدیم، هنوز فراموش نکردی. این اعمال گفتار تمام از ما جدا شد. خداوند تمام اینها را در گردن می آویزد. به این گونه گفته میشه که درکش کنیم، یعنی ملازم وجود ما می کند، آماده نگاه می دارد، ضبط و ثبت دقیق اون. فردای قیامت نخرج له، برون کشیده می شود از نفس و جان ما تمام اون. کتابا یلقاه منشورا، دقیق منظم و ثبت شده، اما باز شده و گشوده، نمانند دنیا، نمانند این که حالا صورت قضیه بوده، شب اربعینی بود، حالی بود، اومدیم نشستیم در محفل قرآن و اطرت. نه، این دیده نمیشه. ملکوت و حقیقت این عمل رو خدا نشرش میکنن. یه اسیان و یه رفتار ناروایی انجام دادیم نسبت به خداوند، ظلمی نسبت به ماهیت و حقیقت منشور اون رو خداوند. یلقاه و منشورا، تمام پیامدهای اون رو در طول تاریخ، تمام آثار اون رو در جان خودمون و دیگران نشان میدهد. بعد میگه اقرا کتابک، خودت بگو شفا به نفس کلی و ملیک حسیبا، خودت داور خودت. فرمود هازا یوم الفصل جمعناکم بالاولین و این کال نکم کیدون فکیدون. دیگه اینجا اون بیانهای قهری به اصطلاح ادبای عرب تمسخری و تحکمیه. فین کان لکم کیدون فکیدون، به مکذبان گفته می شود اگر کیدی دارید تو دنیا خیلی خودتونه هنرمند می دونستید، خیلی صاحب نظر می دونستید، خیلی طرح داشتید برای پیچاندن حقایق، بسم الله. اگر کیدی دارید امروز نشان بدید. کید یعنی چاره پنهانی. اگر چاره دارید امروز چاره کنید برای خودتون. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. پیامبر تو دنیا هم فرمود هرچی میخوان بذار کید کنن، اما روزی میرسد که اینها زانو میزنند. فان کان لکم کیدون فکیدون، یعنی فکیدونی، یعنی در قبال من پروردگار اگر کیدی دارید رو کنید آنچه در چنته دارید. باز مجدد ویلون یومئذن للمکذبین، نفرین الهی باد بر مکذبان آن روز. خب همیشه دیگه روش قرآن اینه، روش تربیتی قرآن این عزیزان، که خداوند سبحان همیشه در قرآن بشارت و انذار و انذار و بشارت رو با هم می آورد. منتها گاهی اقتضا می کنه اول بشارت بیاد، در مقام تشویق از تربیت است، بعد هشدار و مراقب باشید انذار می آید. اما گاهی ابتداعا انذار می آید برای بیدارگری، بعد بشارتش میاد برای امیدواری. این تربیت متوازن و تذکرات متوازن به رحمت و غضب در قرآن همیشه پایا پای می آید و مشاهده میشه. به همین خاطر تا که دیدی منها ترمی به شرر کلغصر که انهو جمالتون صفر هازا یوم لا ینطقون، با این پیچیدگی ها و سختی ها سریعا فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون فواک و فواک هم ما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بسیار زیبا نسیم رحمت نوازشگر الهی گونه انسان ها رو می نوازد و فهمد به راستی که متقین در ظلال و عیونه، اونها مکذبین در شرایطی بودن که ظل فی ثلاث شعب، با تمام اون ویژگی ها که گفتیم. حالا نقطه مقابل مکذبین رو خداوند ما شاید الان تو ذهنمون بود که به جهت لفظ مساوی بگوید خداوند ان المصدقین فی ظلال و عیون، اونایی که تصدیق میکنن در قبال اونایی که تکذیب میکنن. این شاید لازم باشه اینجا مکذب نه کاذب، بحث دروغگو نیست ها، بحث تکذیب کردنه. خب نقطه مقابل تکذیب میشه تصدیق. شاید اینجا مثلا میگفتیم خداوند بگوید تصدیق آن فرمد متقین، به دلیل این که اگر متقین رو بفرماید زیربنای تقوا چیست؟ تصدیق است. هم تصدیق است و هم آثار تصدیق که میشه تقوا. به همین خاطر به زیبایی لفظ رو خداوند تبدیل می کند و تغییر می کند به یه چیزی که هم بعد نظری دارد هم بعد عملی دارد، هر دو رو مطرح می کند. فرمود همانا متقین، اونهایی که رسیدن به تقوای الهی، اونها که فهمیدن خطرات رو در زندگی خودشون رو مسلح کردن، دانستن که راه نجات در این دنیا در تمام دلاشوبی های درونی و برونی نیست جز در پناه لطف خداوند رفتن، جز ساز و کارهای حفظ رو از خدا گرفتن. هیچ کی نیست مانند پروردگار که آسیبهای وجود انسان رو بشناسد، چون انسان را آفریده است. و هیچ کس مانند خداوند نمیتواند راه های حفظ و صیانت انسان رو، برون آمدن انسان رو از مهالک معرفی کند جز ذات باری تعالی. هیچ کیس نیست مانند خداوند که راه های سعادت و نجات را به ما تعلیم کند، چون ما را آفریده است، نیاز ما را می داند، جان و فطرت ما را تنیده است. یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را بده، تو می دانی مقصود ما را. خداوندی که چنین حالتی وجود دارد می تواند راه را من نشان دهد. متقی یعنی که این دو رو می فهم. فرصت رو از خداوند میگیرد، تهدید رو هم از ذات باری تعالی میشنوند، به کار میبندند. این میشه متقی. بنابراین ریشه تقوا در ابتدا تصدیق، باور قلبیه. متقی باورمند از جهت قلبی، اقرار زبانی هم میکند، در عمل هم پیاده میکند، مجموعش میشه اون برکت تقوا. فرمود متقین فی ظلال و عیون، اونجا ظل بود اینجا ظلال است. خب سایه اساسا خود کلمه ظل، ظلال وقتی که میشه ظلال فعال، سایه نماد چیست برای شما؟ آرامش، آسایش، سکون. یعنی گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من موعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این سایه اصلا یعنی نماد آرامش، آسایش، سایبان. جایی که شما امنیت و آرامش دارید، آسایش دارید، این یک کنایه و نماد است. فرمود اینها فی ظلال و عیون، در سایه‌سار رحمت و آرامش الهی به سر میبرند. و عیون جمع عین، چشم ساران، فضای پیرامون اینها دلنگیز، سرشار، با تراوت، بسیار عرض به خدمتون زیبا و شاداب. فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون، و پیرامون اینها فواکهی است از آنچه اشتها میکنند. باز همینجا هم باید عرض کنیم خدمت دوستان، معانی در لفظ نمی گنجد، لذا به مقدار فهم مطابق بشری مقایسه با دنیا حضرت باری تعالی تو این مرحله مطرح میکنند. البته خوب در مقامات بهشت همیشه خدمت دوستان مراتب رو گفتیم، اینها به تعبیر عامیانه کفه نعمتهای بهشت است، نه سقف آن، چون سقف آن همان است که فلا تعلم نفسون ما اخفی له من قرت اعیون، هیچ کس نمی داند که خدا برای او از روشنی چشم و رحمت خیش چه مهیا کرده است برای اهل ایمان. وقتی فهمون هیچکی نمی دونه، هیچکی نمی دونه، ولو پیامبرم نمی داند مگر خدا به او تعلیم داده باشد. و الا اصل اول اینه که اون اوج حقیقت بهشت برای ما نامکشوف است عزیزان، نمیتونیم اون چهره واقعی رحمت آنسویی خداوند رو با محدودیت دنیا حسش کنیم. به همین خاطر خداوند گام به گام یه مراحل رو میگد، ما رو میبرد بالا تا یه جایی که دیگه باید رفت و دید و لمس کرد و مشاهده کرد. فرمود و فما که همه ما یشتهون، متقین در نهایت آرامش، آسایش و لذت. کلمه فواکه یعنی میوه، فاکهه مفرد و اون یعنی میوه، اما استعذار دارید اصلا خود واژه زیبایی دارد، فاکهه به معنای شادی، نشاط، خوشیست. به همین خاطر وقتی که انسان ها می نشینند دور هم سخن می گویند و دلشاد و خرسندند، به این عمل میگن تفکه. تفکه یعنی سخن گفتن، این که انسان رو دیدید گاهی با صحبت دوستان هم دل و موافقید و ساعت ها نشستید گذران دید این وقت رو، یک نشاطی تو روحتون اومده، مخصوصا اونهایی باشن که ملال به دل نیاورند و مکدرات رو بر خاطر نریزند، برای شما صحبت هایی بگن که نشاط و حالی بدهند، ببینید که خوش میگذرد به انسان. اینو میگن تفکر. میوه چنین خصوصیتی رو با لفظ فاکه و فواکه میرساند، یعنی اون برای اینها بساطی مهیاست، نه بحث ضرورات نیاز جسمی و غذاشون. و فواکه همه ما یشتهون، اینها فواکه دارن، چیزها دارن که اینها میخورند و مینوشند و لذت اون میبرند و شادمانی و سرخوشی در وجودشون میآید. اما فواکه همه ما یشتهون، میوه هایی که میل اون و اشتهای اون رو دارن. حالا این رو استفاده دنیوی هم بکنیم اب نداره، مشخص میشه که از ویژگی های بهشتیان آن است که فاکهه ممایشتهون، نه اینکه هر میوهی که در سفره باشد دست ببرن بخورن استفاده کنن. گویا اینکه در استفاده از میوه ها باید انسان اشتها رو در نظر داشته باشه، میلش رو در نظر داشته باشه. اگر میل به این میوه نمی کشد، پس خوردن اون هم با بدن موافق نیست. اگر میل به این میوه می کشد، نیاز بدن اینه، باید مطابق با اشتها باشه و میل انسان باشه، نه صرفا هرچه در دسترس است همان را بالاخره تناول کند و مثلا میل کند. فرمود و فواکه که همه ما یشتهون. به اینجا که میرسد کتاب کلی اعلام، کلو و اشربو هنیئا بما کنتم تعملون. خب ظاهر لفظ یعنی بخورید و بیاشامید، این امره، اما این امری است که اباحه رو میرسن، یعنی راه اید آزادید، محدودیت ها برداشته شد. کلو و اشربو، بخورید، بنوشید. بعد به دنبال اون فهمد هنیئا بما کنتم تعملون، چقدر زیباست. دقت کنید در دنیا به ما چه فرمود؟ فرمود کلو و اشربو، آب دنبال اون بلا تصرف، چون بالاخره وقتی که رفتین پیش جناب طبیب زانو زدید، نشستید اولین سوالی کرد وقتی گرفت نبض شما حالات شما رو، گفتی شب چی میل فرمودید؟ یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود المعدتو بیتو کل دا. یه وقتی گفتم خدمت دوستان دیر وقت های این جمله رو که یه طبیبی اومد در زمان هارون الرشید، مسیحی بود، اومد و بالاخره طبیب دربار شد و فرصت هایی بود که مردم رو هم تجویز کند و نمیدارم براشون دارو تجویز کند و ویزیت کند و دیدار کند، و اما بازارش نگرفت، نمی اومدن، مردم مراجعه نمی کردن. بعد گفت چیه، چرا اینها مثلا؟ گفتم بالاخره خیلی از اینها هستن که دستورات شریعتشون رو رعایت میکنن که کمتر محتاج به طبیب میشن. گفت ممکنه یک دو تا از این دستورات شریعتون رو بگید من بدانم؟ گفتن خدا در قرآن گفته از کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید اما با اعتدال و اندازه، خوردن و نوشیدن بر اساس اعتدال، مرزها رو رعایت کنید، رژیم غذاییتون رو درست حفظ کنید. پیامبر فرموده است المعده تو بیت کل دا، معده خانه بسیاری از بیماری هاست، و الحمیه تو رأس کل دوا، رژیم درست غذایی و پرهیز کامل، پرهیز به جا، سرلوحه بسیاری از درمان هاست، یه حالت خود درمانی دقیق است. اعت بدنک ما عودته، چیزهایی رو بخور و استفاده کن که نیاز بدن تو، عادت بدن تو و میل بدن توست. گفت والله ما بقیه نبیکم ولا کتابکم لجالینوس شیئا، اگه شما مسلمان ها همین دوتا دستور رو عمل کنید دیگه نیاز به جالینوس ما و طب جالینوسی ندارید. خدا در قرآن به ما فرمود کلو وشربو، اما به دنبالش فرمود ولا تصرفو، چون بسیاری از ابتلاعات ما در دنیا از همین خوردن ها و نوشیدن ها، سوء تغذیه. امروز در دنیا یکی از اون ریسک فاکتورهایی که تهدید جدی میکند بشریت رو چیست؟ همین بس، یعنی در صد قرار گرفته دیگه، اومده تو رنکینگ خیلی بالا اومده این مرگ های به خاطر سوء تغذیه. حالا یه طرف قضیه یه انبوهی از انسان ها به خاطر آماس کردن، به خاطر پرخوری ها، بیماری چاقی، ابتلاعات و پیامت های اون، یه عده از مظلوم ها هم به خاطر نخوردن هاشون تو قاره سیاه و امثال اون، به خاطر محرومیت هاشون. این تبعیض این چنینی در ساحت بشری از دو سوی قضیه، این سوی تغذیه رو تبدیل کرده است به یا بحران بزرگ در چگونه نیمه به تعبیر اون نویسنده جهان مسلح، جهان گرسنه بلیبراند، یا چگونه نیمه دیگر میمیرند و امثال این مقولات این چنینی که در این دو دهه سه دهه اخیر خیلی در مسائل علوم اجتماعی صاحب نظران مطرح کردن این مباحث رو. خب در دنیا فرمود کلو وشربو ولا تصرفو، چون این مرز، اما در اینجا فرمود کلو وشربو هنیئن. کلمه هنیئن، هنئه به معنای هماهنگی، موافقت. گاهی شاید شما میفرمایید یه کسی وقتی یه چیزی میخورد در فارسی میگید، این مادرها به فرزندشون میگن، نمیدونم به عزیزانتون میگید، میگید بخورید نوش جانتون، گوارای وجودتون. عرب میگوید هنیئن مریئا، همین معنا رو میده، یعنی گوارای شما، هماهنگ شما. نکنه بخورید ناسازگار باشد و پیامد داشته باشه، به قول دوستان سایت افکت داشته باشه، نکنه که چنین باشد. فرمود کلوا واشربوا هنیئا، بخورید دیگه اینجا هیچ مشکلی پیش نمی آید برای شما. البته عرض کردم این کلو و شربو ابتداعا یعنی بخورید، اما دستور به اکل در حقیقت و کلو یعنی هر گونه که می خواهید تصرف کنید. شما اینجا دیگه محدودیت ها برداشته شد، راحتی ها آمد، اما یه جمله ظریف به ما کنتم تعملون، تمام اون چه امروز دارید به خاطر چیست؟ به خاطر آنیست که دیروز عمل کرد، نان عملتون میخورید، یعنی تقوا در دنیا، آثار اون امروز اینجا در سفره شماست و در دامن شماست. به این فرصت برای شما باز زیبا خداوند تعبیر رو عوض میکند، انا عزیزان من، انا کذالک نجزل محسنین، و ما پروردگار وجود این چنین، دیشب اشاره میکردیم کذالک ضرب قانون قاعده رو مطرح میکنه، این قانون ماست، ما اینطور جزا میدیم، با این ویژگی که میبینید که ان المتقین فی ظلال و عیون و وفاها که همه ما یشتهون کلو و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون که توضیح اون رو گفتیم، ما اینطور جزا میدیم محسنین را، ما این گونه پاداش میدهیم محسنین را. خیلی زیباست. فرمود ان المتقین، الان با چی میفرمود؟ میفرمود انا کذالک نجزی المتقین، ما متقین رو اینطور جزا میدیم. آن فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، پس مشخص میشه تقوا چیه؟ احسان است. متقی محسنه، یعنی آن کسی که عمل نیک انجام میدهد و اعمال را نیک انجام میدهد، یعنی اتیان و فعل الحسن و اتیان و فعل حسنا. معنی احسان در قرآن اینه دیگه، یعنی کسی که کار خوب انجام میدهد و کارها را خوب انجام میدهد، این میشه محسن، همون متقی است. فرمود انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. برگردد یه جمله و سوره به پایان میرسد. کلوا و تمتعوا قلیلا. خب این برای متقین در اون روز برمیگردد خداوند به مکذبین در دنیا. ممکنه مکذبین میگن حالا ما گفت که بالاخره عمر سعد تا صبح بگه چیکار کردی؟ این عرض به خدمتون حکم و فرمان ری رو، حاکمیت ری رو بیرون میکشید و نگاه میکرد از طرف به خیمه و خرگاه سید شهدا نگاه میکرد. دمدم صبح که رسید دیگه عزمش رو جزم کرد، گفت خودش رو توجیه کرد، گفت فما عاقل با الوجود بدینه، هیچ عاقلی نصیحه را به نقد بدل نمی کند. من اگه الان روی گردانی کنم از مقابله با حسین ابن علی، خدا به من بهشت می دهد. اما الان اگر بجنگم با حسین، حکم ری رو به من دادن. خب این نقد اون چیه؟ بهشت خدا نصیحه. خب من نقد رو می گیرم، نصیحه رو ول می کنم. ممکنه این مکذبین بگن آقا باشه ما نقدمون رو داریم. فرمود کلوا و تمتعوا، اب نداره، برین تو دنیا بخورید، تمتعوا، لذتتون هم برید، تعیش کنید، شهوت رانی کنید، هر چه میخواید عمل کنید، اما بدونید قلیلا، هر آنچه را که میخورید و تمتع میکنید خیلی اندک. یه وقتی اینو مثال زدم خدمت دوستان، ببینید عزیزان، این آب رو من خالی میکنم، واژگون میکنم این لیوان رو، تمام میگیرم کاملا خالی بش، بعد میذارم این نیم ساعت اینجا میمونه، مجدد برمیگردم میبینم یه نیم قطره ای میریزد، به اون میگن سبابت الاناء، به اون یه قطره سبابت الانا. امیر المؤمنین لذت ها و کامجویی های دنیا رو نسبت به قیامت به سبابت و ما و سبابت الانا تشبیه میکنه. 60 سال، 70 سال، 80 سال کسی لذت ببرد، تعیش کنه، کیف روزگاران ببرد به قول مردم، اما یه سبابت الانا، یه نیم قطره هم نیست. فرمود کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حالا مکذبین شدن چی؟ مجرمین. مجرم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ارتباط خود را با پروردگار قطع کرده. و ایلون یوم هزند المکذبین و ازا قیل لهم ارکعو لا یرکعون. این مکذبین کسانی بودند که در دنیا هنگامی که به اینها گفتیم رکوع کنید، رکوع نکردند. رکوع یعنی چه؟ دو معنا اینجا وجود داره عزیزان، یه معنای لفظ رکوع است، یه اصطلاح رکوع، به هر دو معنا آیه قابل بیان است. کلمه رکوع یعنی انحناء، یعنی ایستاده، حالا چی میشه؟ منحنی میشه. واژه رکوع رکعه ای انحناء، یعنی این حالت انحناء، حالت خمیدگی ایجاد کردن. به این معنا و ازا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، هنگامی که به اینها گفته شد منحنی کنید خودتون رو نکردن، یعنی چی؟ یعنی تعظیم، یعنی تعظیم و خضوع در پیشگاه خداوند. وقتی به اینها گفته شد در پیشگاه خالتون خضوع کنید، تواضع کنید، دست بردارید از تکبرتون، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، خضوع کردن یعنی بندگی کردن، طاعت پذیری نکردن. این معنای لغوی. هنگامی که به اینها گفته می شود رکوع کنید، یعنی خضوع در پیشگاه حق، متکبرانه خودشون رو مستغنی دانستند و متبخترانه گریز کردند. خب نتیجه هم مشخص. اگر مراد رکوع اصطلاحی باشد، اصطلاح رکوع یعنی چی؟ یعنی اون حالتی که شما در نماز ایجاد می کنید، میگی در رکعت یک رکوع دو سجده، این رکوع میشه کنار سجود، میشه راکعون ساجدون، رکع سجود. اگر معنا این باشه ارکعو لا یرکعون یعنی سلو، هنگامی که به اینها گفته می شود نماز بخوانید، نماز بگذارید. چرا؟ به دلیل اینکه ما رکوع اصطلاحی رو عرض می کنم در غیر نماز نداریم. سوال می کنم کدام یک عزیزم در عمرتون یه رکوع مستحبی خارج از نماز برای خدا رو داشتید؟ هیچ کدوم. ما نداریم چنین چیزی. ما سجده خارج از نماز داریم، سجده شکر، سجده تلاوت، سجده چی، اما ما رکوع امر مستحب نیست. اصلا چنین چیزی وجود نداره در اسلام که یک کسی بگه من 100 تا رکوع بکنم حالا برای خدای خمشه راست بشه. این مگه بخواد مثلا رو ستون فقراتش کار کنه، ورزشی بکنه؟ والا اینها وجود نداره اصلا چنین چیزی. پس اگر قرآن میگوید ارکعوا مع الراکعین در آیات دیگر، یعنی صلوا مع المصلین، برید با نمازگزاران نماز بخوانید. پس معنای اصطلاحی رکوع یعنی نماز. در دنیا به اینها گفته شد نماز بگذارید. حالا چرا از همه چیز خداوند نماز رو مطرح میکنه؟ چون دیگه اون جام عبادت در تمام شرایع الهی عزیزان نماز بود. از آدم بگیرید تا خاتم، همشون اون اوج کارشون، قوس صعودشون خود نماز بوده. که اقم الصلات لذکری، حقیقت ذکر رو با نماز و اون جمال زیبای بندگی رو با نماز در وجود انسان‌ها پیامبران الهی متبلور می‌کردن. به اینها گفته، لذا به همین خاطر تو اون آیات سوره مبارکه مدثر هم خواندیم که وقتی اینها به جهنم رفتن اولین چیزی گفتن چرا به جهنم اومدی؟ گفتن قالوا لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. در این دنیا به مکذبین گفته شد ارکعوا لا یرکعون، گفتن حالش نداریم، قبولش نداریم، لا یرکعون، نکردن بندگی و طاعت خدا، به صفوف نمازگزاران متعبد نپرداختند و نایستادند. ویل یومئذ للمکذبین، پس باز هم نافرین الهی بر ایشان. فبأی حدیث بعده یؤمنون، به عنوان جمله پایانی فرمود پس به کدام حدیث بعد از آن ایمان می آورن؟ کلمه حدیث چیست؟ به معنای سخن نو و همیشه نو. ماده حدوث یعنی نوعی، قالب حدیث یعنی همیشه نو بودن. از نامهای قرآن کریم حدیث. افا به هازل حدیثن تم تو دهنون، آیا با قرآن شوخی می کنید؟ فرمود فبأی حدیث بعده یؤمنون. خوب گوش کنید عزیزان، یعنی دیگه ما چیزی بعد از قرآن نداریم. فبأی حدیث بعده یؤمنون، آیا به چیزی بعد از قرآن هست که بخواید ایمان بیارید؟ دیگه بالاترین حد رو خدا برای شما فرستاد. اگر به قرآن کسی ایمان نیاورد، فرصت ایمان دیگر برای او وجود ندارد. خداوند متاعی بالاتر از این طبق این آیه شریفه برای بشریت عرضه نکرده است و نخواهد کرد. آیا به این حدیث تکذیب میکنید؟ آیا به قرآن تکذیب میکنید؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون. این پایان آیات نورانی سوره مبارکه مرسلات که در این چند نوبت خدمت دوستان عزیز گفتیم. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق نورانی این سوره شریفه مرور و مزین بدار، توفیق فهم و درک حقایقش را، اتصاف به تقوا و احسان رو، تصدیق قلبی زبانی و عملی آیاتت رو و برخورداری از این نعمتهای بی نظیرت رو پروردگارا نصیب و روزی همه ما قرار بده.